بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعیات شفا، سماع طبیعی، صفحه 267، سطر اول. فصلون فی الحرکت الواحدت بالجنسه و نوع. فصل سوم است از مقاله چهارم. در فصل قبل حرکتی رو که واحد به شخص باشه توضیح دادیم، حالا در این فصل میخوام حرکتی رو که واحد به جنس یا واحد به نوع توضیح بدیم. البته واضحه که وقتی حرکت واحد به نوع توضیح داده شد، حرکت مختلف به نوع هم توضیح داده میشه. همچنین وقتی حرکت واحد بالجنس توضیح داده شد، حرکت مختلف بالجنس هم توضیح داده میشه. پس ما در این فصل هم از واحد به نوع و بالجنس بحث میکنیم، هم از مختلف به نوع و جنس بحث میکنیم. ابن سینا به این صورت وارد بحث میشه که حرکت یا عرض است یا ملحق به عرض. خود ابن سینا انتخاب کرد که حرکت عرض باشد، ولی عرض مستقل قرارش نداد، بلکه او را داخل کرد در مقوله ان ینفعل و گفت حرکت از مقوله ان ینفعل. علی حال این حرکت را عرض گرفت. حالا عرض مستقل هم قرارش نداد، بالاخره عرض قرارش داد. می فرماید چون عرض است حکم سایر عوارض را دارد، یعنی خصوصیتی که برای عرض به ما و عرضون حاصل است، برای حرکت هم حاصل است. بنابراین به هر نحوی که سایر اعراض توحد پیدا می کنند یا تکثر پیدا می کنند، حرکت هم توحد یا تکثر پیدا می کند. یعنی برای حرکت ما وحدت و تکثر خاصی قائل نیستیم، وحدت و کثرت خاص قائل نیستیم. وحدت و کثرتی که برای حرکت قائلیم همون وحدت و کثرتی است که برای سایر اعراض قائلیم. پس باید ببینیم در سایر اعراض چگونه اعراض رو واحد میدونیم، چگونه کثیر میدونیم، تا قیاس کنیم حرکت رو و بگیم حرکت هم اینچنین واحد است و اینچنین کثیر است. این نحوه ورود ایشون در بحثه که مقایسه می کند حرکت رو با سایر عوارض. اون هم نه در همه چیز، بلکه در وحدت و کثرت. البته خودش ابتدا میگه در همه اموری که مربوط به عرضند، حرکت با سایر عوارض شریکه. در همه اموری که مربوط به عرضند، یعنی در همه خصوصیات عرض، حرکت با سایر عوارض شریکه. منتها چون بحث ما در وحدت و کثرته، از بین اموری که مربوط به عرضن فقط وحدت و کثرت رو داریم مطرح میکنیم. میگیم وحدت و کثرتی که در حرکت است مثل وحدت و کثرتی است که در سایر اعراض است. بعد ایشون مثال به بیاض میزنه. در بیاض یک بار وحدت و کثرت شخصیش رو ملاحظه میکنه، میگه حرکت هم اینچنین است. یک بار وحدت و کثرت نوعی و جنسی رو ملاحظه میکنه، میگه حرکت هم چنین است. پس بحث رو ابتدا در بیاض پیاده میکنه، هم نسبت به وحدت و کثرت شخصی و هم نسبت به وحدت و کثرت نوعی و جنسی. بعد حرکت رو هم قیاس میکنه به بیاض. در وقتی که وارد بحث در حرکت، بحث در وحدت و کثرت نوعی و جنسی میشه، وحدت و کثرت نوعی و جنسی رو در یه فرض نفی میکنه و در یه فرض قبول میکنه. اینا مطالبی است که در پیشه. ابتدا وحدت و کثرت شخصی رو مطرح میکنه. اون خیلی روشن زود ازش رد میشه و اصلا مورد بحثش هم نیست تو این فصل، چون این فصل مربوط به وحدت شخصی و کثرت شخصی نیست، فصل قبلی مربوط بود. وارد بحث در کثرت و وحدت نوعی میشه و جنسی، اونو با تفصیل بحث میکنه. که اصلا فصل هم معنونه به همین عنوانه و باید در همین موضوع بحث کنه. وقتی وارد بحث میشه، ابتدا وحدت و کثرت رو در یه فرض نفی میکنه، وحدت و کثرت نوعی رو در یه فرض دیگه اثبات میکنه که انشالله اینا رو میرسیم. اما در مورد بیاض این چنین میگه، میگه کی بیاض وحدت شخصی و کثرت شخصی دارد؟ جواب اینه که اگر موضوع بیاض واحد شخصی باشد، زمان هم واحد شخصی باشد. یعنی یک شخص این بیاض رو قبول کرده باشد در یه زمان خاص، این بیاض وحدت شخصی پیدا میکنه. اما اگر موضوع متکثر شد یا موضوع واحد بود زمان متکثر شد یا هر دو با هم متکثر شدن، کثرت شخصی پیدا میشه. وحدت شخصی در صورتی است که هم موضوع شخصا واحد باشد هم زمان، یعنی در یک زمان خاص یک موضوعی بیاض رو پذیرفته باشه، این بیاض واحد شخصی است. اما اگر دو موضوع در یک زمان بیاضی رو بپذیرن، این کاغذ سفید، اون مثلا فرض کنید که لباس هم سفید، اون دو تا موضوع هر دو در یک زمان سفیدی رو پذیرفتن، ولی این دو تا سفیدیه، دو تا شخص سفیدی است نه یکی، اینجا کثرت شخصی داریم. مورد بعد اینه که زمان متعدد باشه، موضوع واحد باشه. لباسیست رنگ سفید پذیرفته، اینو ما بعدا سیاهیش میکنیم که سفیدش باطل بشه، دو مرتبه سفیدش میکنیم. این یه موضوعه، اما در زمان اول سفید بود، در زمان سوم هم سفید شد، در دو زمان سفیده. چون در دو زمان سفیده، کثرت شخصی برای بیاض داریم. گاهی از اوقات هم میبینید که موضوع دوتا، زمان هم دوتاست، کاغذی در لحظه اول سفیده، پیراهنی در لحظه سوم سفیده، که اینا دوتا موضوع هن، دوتا زمانه، اینجا هم کثرت شخصی دارید. پس در صورتی که موضوع بیاض شخصا متعدد باشد یا زمان بیاض متعدد باشد یا هر دو متعدد باشد، کثرت شخصی برای بیاض هست. ولی در صورتی که موضوع واحد باشد، زمان واحد باشد، وحدت شخصی برای بیاض هست. می‌فرماید همین حالت برای حرکت هم هست. اگر موضوع حرکت واحد شخصی باشد، مثلا یک انسان داره حرکت میکنه در یه مسافت خاص، زمانش هم زمان معینیه، یک انسان با یک زمان، مسافت هم از کدین قبلا، مسافت وحدتش لازمه وحدت زمان و متحرکه، یعنی اگر زمان واحد بود، متحرک واحد بود، قهرم مسافت واحد خواهد بود. اون درسته که وحدت مسافت شرطه، ولی شرطیست که لازم به ذکر نیست، زیرا همین اندازه که متحرک واحد باشد، زمان واحد باشد، مسافت قهرم واحد می شود. پس حالا اگر حرکتی داشتیم که متحرکش واحد بود، زمانش هم واحد بود، به مسافت هم کار نداریم، مسافت قهرم واحد است ولی کارش نداریم. خب اگر حرکتی داشتیم که متحرکش واحد بود، زمانش هم واحد بود، خب این حرکت واحد شخصیه. اما اگر متحرک دو تا بودن ولی زمان یکی بود، این داشت حرکت میکرد، اونم داشت همون زمان حرکت میکرد، خب دو تا حرکته. اگر یک متحرک بود در دو زمان حرکت میکرد، این زید در این زمان حرکت کرد، در زمان بعد حرکت کرد، اینم دو تا حرکته. اگر دو تا متحرک داشتیم، دو تا زمان هم داشتیم، بازم دو تا حرکته. پس همونطور که وحدت شخصی برای بیاض قائل شدیم، به همون نحو وحدت شخصی برای حرکت قائل میشیم، به همون نحوی که کثرت شخصی برای بیاض قائل شدیم، به همون نحو کثرت شخصی برای حرکت قائل میشیم. پس وحدت و کثرت شخصی در حرکت مانند وحدت و کثرت شخصی در مثلا بیاض است. همونطور که در بیاض وحدت شخصی به وحدت موضوع و زمان است، در حرکت هم وحدت شخصی به وحدت موضوع و زمان است. و همونطور که در بیاض کثرت شخصی به کثرت موضوع یا کثرت زمان یا کثرت هر دو است، در حرکت هم کثرت شخصی به کثرت موضوع یا کثرت زمان یا کثرت هر دو است. تا اینجا بحث ایشون در وحدت و کثرت شخصی برای حرکت قیاساً بالبیاض تموم میشه. بعد وارد بحث در کثرت و وحدت نوعی و جنسی حرکت میشه مقایسه میکنه آیا اونم میشه مثل بیاس حساب کرد یا نمیشه حساب کرد. بحثیش که انشالله وقتی رسیم از میکنه. صفحه 267 این سطر اول فصلون، یعنی فصل سوم از مقاله چهارون، فل حرکت الواحدت بلجنس و نوع. بحث در این است که حرکت واحد بلجنس چه نوع حرکتی است، حرکت واحد به نو چنو حرکتی است. عرض کردم قهرن وقتی بحث در واحد به نو و واحد بلجنس میکنیم، کثیر به نو و کثیر بلجنس هم مطرح میشه. پس در این فصل ما هم در واحد به نو بحث میکنیم، هم در واحد بلجنس و هم در کثیر این دوتا. ولما کانت الحرکت مشارکتا لسائر الاعراض فی الاحکام التي تتبع الارضیه کان تکسرها و توحدها یشاکل و تکسر الاعراض الاخرى و توحد الاعراض الاخرى. ابن سینا در اینجا نمیگه حرکت یا عرض است یا عرض نیست، بلکه ملحق به عرضه. شایدم این که ابن سینا نمیگه چون هیچکی دیگه نگفته، چون دیگران هم حرکت رو یا عرض مستقل میدونن. مثلا بعضی میگن عرض چهار قسمه، یک قسمش حرکته که اصلا حرکت عرض مستقل حساب میکنه، یا عرضی که مصداق ان ینفعل حسابش میکنه. علایال حرکت رو عرض میگیرند. حالا شاید کسی هم حرکت رو عرض نگیره، ولی اگر هم عرض نگیره ملحق به عرض قرارش میده. بنابراین حرکت حکم عرض پیدا میکنه. ابن سینا در اینجا براش مفروغ انه که حرکت اصلا عرضه. حالا یا مصداقی از اون عرض نهگانه است یا خودش یه عرض مستقله، ولی علایال عرض ملحق به عرض نیست. لذا میگه لما کانت الحرکه مشارکتا لسائر الاعراض فی الاحکام، چون حرکت با بقیه اعراض در احکام مشارکه. اگر حرکت رو عرض ندونید، سائر رو به معنی بقیه نباید بگیرید، سائر رو به معنی جمعی باید بگیرید. حرکت عرض نیست مثلا فرض کنید، ولی مشارک با جمعی اعراضه. با این که عرض نیست ولی مشارک است با جمعی اعراض. اگه حرکت رو عرض قرار بدید، سائر رو به معنی بقیه بگیرید. اگه حرکت رو عرض قرار نمیدید، سائر رو به معنی جمعی بگیرید. و ظاهرا حرکت عرضه، پس سائر باید به معنی بقیه باشه. چون حرکت مشارک است با سائر اعراض، در چی مشارک است؟ در احکامی که تابع عرضیتن. شما میدونید که اشخاص عرض احکامی دارن، بعض احکام مخصوص خودشونه. مثلا یک حکمی هست مربوط به کیفه، یک حکمی هست مربوط به کمه. مثلا کم ذاتن قسمت میپذیره، این خاصیت کل اعراض نیست، خاصیت این عرض خاصه. این چنین خاصیتی مال خود اون عرضه، مال همه نیست. اما یه خاصیت های عام داریم که مربوط به عرضیت این عرض هاست، مثلا به احتیاج به موضوع دارن، یعنی وجودشون لغیره، یا چیزهای دیگه. اینا خاصیت مربوط به مطلق عرضه. این خاصیت ها رو ما میخوایم در باره حرکت هم اجرا کنیم، نه اون خاصیت هایی که مخصوص یه عرض خاصه. اونا مخصوص خود همون عرضن، کاری به حرکت ندارن. ایشون میگه حرکت مشارک با سایر اعراض است، نه در احکام خاصه اعراض، بلکه در احکامی که تابع عرضیتن، یعنی احکامی که مربوط به عرضیت عرضن که احکام عام اعراضه، نه احکامی که مربوط به عرض خاص بودن این عرض است، بلکه احکامی که مربوط به عرض بودن این عرض است. اون احکام که احکام عام معرضیت بر حرکت متردد میشه. چون حرکت مشارکه با سایر اعراض است، کان تکسرها و توحدها یشاکل تکسر اعراض اخرى رو و یشاهد توحد اعراض اخرى رو. یعنی همونطور که اعراض اخرى تکسر و توحد پیدا میکنن، به همون نحوم حرکت تکسر و توحد پیدا میکنه. حالا مثال میزنه، از بین اعراض کیف رو انتخاب میکنه، اونم کیف محسوس رو، اونم کیف محسوس مبصر رو، یعنی بیاض رو مثال میزنه. و ابتدا هم بحثش رو در واحد به شخص و کسی رو به شخص مطرح میکنه، بعدن میپردازه به واحد به نوع و واحد به جنس. فکما این که بیاض مثلا به عنوان مثل انتخاب شده، لذا میگه مثلا، اما کما این که بیاض مثلا متکثر بالعدد است، اگر موضوعش یا زمانش تکثر بالعدد پیدا کنن فکزال جل حرکه، یا موضوعش تکثر پیدا کنه یا زمانش یا هر دو، عرض کردم از خارج. در این صورت بیاض متکثر به شخص می شود، متکثر بالعدد می شود، کزال کل حرکت، حرکت هم همینطوره. اونم اگر بخواد متکثر به شخص بشه، باید موضوعش یا زمانش یا هر دو تکثر پیدا کنه. اما درباره تکثر به نوع، آیا در مورد عرض می توان گفت با تکثر موضوع تکثر پیدا می کند؟ عرض با تکثر و موضوع تکثر پیدا می کند؟ بله، عرض با تکثر و موضوع تکثر پیدا می کند، اما با تکثر شخصی موضوع تکثر شخصی پیدا می کند. با تکثر نوعی موضوع لازم نیست تکثر نوعی پیدا کند. اینو دقت کنید، عرض با تکثر شخصی موضوع تکثر شخصی پیدا میکنه، یعنی اگه موضوعش دوتا شخص باشن عرض هم دوتا شخص میشه، اما با تکثر نوعی لازم نیست تکثر نوعی پیدا کنه. با تکثر نوعی موضوع لازم نیست تکثر نوعی پیدا کنه، میتونه تکثر نوعی پیدا کنه ولی لازم نیست. یعنی ممکن است موضوعتون دو نوع باشه ولی عرضتون دو نوع نباشه. مثلا دندان ما با برف، اینا دو تا نوع هست، دو تا نوع هست، تکثر نوعی دارن. این یکی معروض بیازه، اون یکی هم معروض بیازه. بیازها تکثر نوعی ندارن، با اینکه موضوعها تکثر نوعی دارن. موضوع تکثر نوعی داره، دو تا نوعه، ولی عرض تکثر نوعی نداره. پس اینطور نیست که هر جا موضوع تکثر نوعی پیدا کرد عرض هم لازم باشد تکثر نوعی پیدا کند. بله، اگه موضوع تکثر شخصی پیدا کرد عرض تکثر شخصی پیدا میکنه، اما این چنین نیست که اگر موضوع تکثر نوعی پیدا کرد عرض هم تکثر نوعی پیدا کنه. چرا این چنین پذیر پیش میاد؟ اینو دقت کنید، چرا تکثر شخصی موضوع باعث تکثر شخصی عرض میشه، اما تکثر نوعی موضوع باعث تکثر نوعی عرض نمیشه؟ چرا اینه؟ این البته ابن سینا در بیاض پیاده کرد، در حرکت هم همینه، در حرکت هم تکثر نوعی موضوع باعث تکثر حرکت، تکثر نوعی حرکت نمیشه، اونم مثل بیاضه. حالا سوال اصلا همینه که چرا تکثر نوعی موضوع باعث تکثر نوعی عرض نمیشه؟ اینو ایشون جواب میده، جواب مفصلی میده که انشالله وقتی رسیم بحث میکنم. پس الان فعلا اصل مطلب رو با مثال مطرح کردیم که تکثر نوعی موضوع باعث تکثر نوعی عرض نمیشه، اینو با مثال بیان کردیم. اما علتش رو بخوام اصطلاحا بیان کنیم وقتی رسیدیم بحث میکنم. و کما ان البیاض لا یکون متکثرا بالنوع او متکثرا بالجنس لنفس تکثر الموضوع بالنوع او بالجنس فکذلك نفس تکثر حرکه. این و کما ادلش فکذلك که دو خط بعد میاد، یعنی همونطور که در بیاض این چنین است که تکثر نوعی موضوع باعث تکثرش نمیشود، همچنین در حرکت این چنین است که تکثر نوعی موضوع باعث تکثر نوعی حرکت نمیشود. کما این که بیاض متکثر به نوع یا متکثر بالجنس نمی شود لنفس تکثر الموضوع به نوع او بالجنس، این به نوع متعلق به تکثره. صرف این که موضوع تکثر نوعی دارد یا تکثر جنسی دارد منشأ نمی شود که بیاض هم تکثر نوعی یا تکثر جنسی پیدا کند، بل یکون و بیاض السلج و بیاض القغنوس واحدن به نوع. بیاض سلج و بیاض قغنوس هر دو میشه یک نوع. با این که سلج و قغنوس که موضوع بیاضن دو نوع هست، اما بیاضشون یک نوع بیشتر نیست، واحد به نوع. سلج یعنی برف، یعنی یخ، یعنی تجرد، هر چی اسمش میذارید. قغنوس قبلا گفته شده پرنده ایست بسیار سفید، سفید شفاف، که معتقدند البته پرنده افسانه ایست. بعضی گفتن سابقا وجود داشته، حالا شاید نداره. بعضی میگن نه از اول افسانه بوده. علی حال این پرنده افسانه ایست که میگن 1000 سال عمر میکنه و منقار بلندی داره که این منقار پر پرده است و وقتی که هوا تو این منقار وارد میشه از این پره ها عبور میکنه و به صورت موسیقی بیرون میاد و میگن بشر موسیقی رو از رو منقار همین حیوان کشف کرده و اختراع کرده. اینا گفته های اسکال معلوم خیلیش واقعیت داشته باشه. بعد معتقدن که این حیوان توالد و تناسل نداره، تناسل داره منطقه نه از داه توالد. تخم میذاره، نه تخم هم نمیذاره، نه بچه میزاد نه تخم گذار است، بلکه هیزم جمع میکنه. بعد از اینکه 1000 سال از عمرش گذشت و میفهمه که دیگه وقت مرگشه، هیزم جمع میکنه، میره رو این هیزم میسته، انقدر بال میزنه تا این هیزم آتیش میگیره و خودش هم تو اون آتیش میسوزه، از خاکسترش قغنوس دیگری به وجود میاد. بنابراین هر قغنوسی به دنبال خودش یه دونه قغنوس دیگر داره، بیشتر نه، اونم بعد از 1000 سال. اینا دیگه افسانه سرمایه حیوان گفتن. الان مورد بحث ما اینی که این حیوان بسیار سفیده، یعنی سفید بسیار شفافه. خب این یه سفیدیه، بیاض سلج هم یه سفیدیست. این دوتا شخص سفیدیست ولی دوتا نوع سفیدی نیست. با اینکه موضوع ها دوتا نوع هست اما عرض ها دوتا نیستن، دوتا نوع نیستن اگرچه دوتا شخص هست. بل یکون و بیاض و سلج و بیاض و القغنسه واحدن به نوع. شرط میاره میگه ازالم یختلف ها به مخالطت لون آخر، چون اگر اختلاط پیدا کنن با لون دیگر اختلاف نوعی پیدا میشه. مثلا یکی رو با سرخی شما همراه کنید این میشه صورتی رنگ، یکی رو فرض کنید با زرد همراه کنید میشه کرم. خب الان صورتی با کرم دو نوع دیگه است، نوع عوض میشه، اما نه از باب این که موضوع عوض، نه از باب این که موضوع دو نوعه، بلکه از باب این که شما در این رنگ رنگ دیگری داخل کردید، در اون رنگ دوم رنگ سومی داخل کردید. چون رنگ های مختلف داخل کردید، نوعهای مختلف درست کردید. اختلاف از ناحیه اختلاطه، یعنی مخلوط این با مخلوط اون فرق کرده، نه از ناحیه موضوع. اگر اختلاف از ناحیه نوع موضوع باشد باعث اختلاف نوعی بیاض نمی شود. اذا لم یختلف ها به مخالطت لون آخر، اگر این دوتا بیاض با به کمک مخالطت با لون دیگر با هم اختلاف پیدا نکنن، قهرن خودشون دوتا اختلاف نوعی ندارن، با اینکه موضوعشون اختلاف نوعی دارد. بل یکون و بیاض و سلج و بیاض و القغنوس با این شرط که اختلاف پیدا نکنن از ناحیه مخالطت با لون دیگر، اگر اختلاف پیدا نکنن با اینکه موضوعشون مختلفه به نوعه ولی خودشون واحدن به نوع، واحد به نوع هستند. بل بیاض و سلج و الحجاره، بلکه بیاض سلج و حجاره با اینکه دو نوع بودن موضوعشون خیلی روشنه، با اینکه دو نوع بودن موضوعشون روشنه باز خودشون دونو نمیشن. در اولی دونو بودن موضوع خیلی روشن نبود، در مثال اول که سلج و قغنوس بود، در مثال دوم سلج و حجاره خب با هم اختلاف نوعی دارند، اختلاف نوعیشون هم روشنه. چه اونجایی که اختلاف نوعی روشن نباشد مثل سلج و ققنوس خیلی روشن نباشد، که اونجا که اختلاف نوعی روشن باشد مثل سلج و حجاره، اگر موضوع اختلاف نوعی داشت، چه اختلاف نوعی روشن چه اختلاف نوعی غیر روشن، در هر دو صورت اختلاف نوعی موضوع باعث اختلاف نوعی عرض نمیشه. اشکالی که در اینجا مطرح اینه که سلج و ققنوس هم اختلاف نوعیشون روشنه، مثل سلج و حجاره میمونه. سلج و حجاره اختلاف نوعی دارن، اختلاف نوعی روشن هم دارن. سلج و ققنوس هم اختلاف نوعی دارن، اختلاف نوعی روشنه. برف با اون حیوان اختلاف نوعی داره، شاید اصلا اختلاف جنسی هم داشته باشه، یکی جماده یکی حیوانه. در اون دومی که یکی جماده یکی جماده، در اون دومی اختلاف نوعی خود تاریکتره. شما با بله ازرابی ها بردی که اختلاف نوعی روشنترش کنی، تاریکترش کردی. سلج و حجاره که هر دو جماده، اختلاف نوعیشون خود تاریکه، ولی سلج و ققنوس که یکی جماده یکی حیوانه اختلاف نوعیشون خیلی روشنه. اون قبلی روشنتر از بعدیه، پس با بله ترقی چطوری بعدی روشنتر کردی؟ این اعتراض برای عبارت وارده. بعد از بل باید اون مترقی آورده بشه، در حالی که بعد از بل متنزل آورده شده. جواب اینه که در بعض نسخ به جای سلج سلحه و اون درسته، اینطور داره: بر یکون و بیاج و سلحه و بیاز و ققنوس واحدن به نو، بل بیاج و سلحه و الهجاره. هیچ کدوم از این دوتا نسخه سلج نیست. سلح، سلح با سین، نه با سه نقطه، با سین و هی جیمی، به معنای بچه کفش، بچه کفش که سفید باشه. اون و مقایسه کنید با ققنوس، هر دو حیوانند، اختلاف نوعیشون خیلی روشن نیست. روشن هست ولی خیلی روشن نیست، برخلاف سلح با هجاره. سلح با هجاره اختلاف نوعیش خیلی روشنه، یکی حیوان یکی جماده، وقت عبارت درست میشه، اشکالی دیگه نیست. اون نسخه سلح قوی تر از نسخه سلج. چون با بل ترقی سازگار تره. اون اشکالی که من در عرض کردم یه وارد نمیشه. اصلا لم یختلف ها نه، این مربوط به لم یختلف ها مربوط به بیازه، مربوط به موضوع نیست. اون اصلا لم یختلف ها مربوط به موضوع نیست. الان بحث ما در اختلاف موضوعه، که سلج با ققنوس اختلاف نوعی دارن، اختلاف نوعیشون روشنه. سلج با حجاره اختلاف نوعی داره، اختلاف نوعیشون به اون اندازه روشن نیست. اشکال کردیم که چرا برآوردی؟ جواب دادیم که سلج رو بردار جاش صلح بزن. اون ازالم یختلف و مخالفت لون آخر دخالت نداره، اون مربوط به بیازه، مربوط به موضوع نیست. ما الان داریم در باره موضوع بحث میکنیم که این دوتا موضوع اختلاف دارن، با اختلاف نوعی دارن. اختلاف نوعی روشن بین صلح و ققنوس نیست، اختلاف نوعی روشن بین صلح و حجاره هست. عبارت حل میشه با این نسخه جدید که گفتم. شما میخواد بگید با اون ازالم یختلف ها به مخالفه اشکال رو برطرف کنی؟
یعنی مثلا بگیم تو بیاز و صلح و حجاره اختلاف، یعنی مخالف با لون دیگه تا یه مقداری هست، ولی با این وجود توی اون سلج و ققنوس که واحد به نوع هستن، تو اون یکی هم با این که اختلاف
اولا ققنوس مخالطه نداره.
سلج هم نداره.
ثانیا عرض میکنم اصلا بحثیشون الان در بحثی که اشکالی که ما داریم میکنیم درباره موضوعه، جوابی که شما میدین درباره عرضه، اصلا ربطی به اشکال ما نداره. یکی از حواشی نسخ ما هم سلج داره، اون نسخه هایی که دست منه اون هم سلجه، صلح نیست. یکی از حواشی عبارتی داره که من این عبارتش رو میخونم: و فی بعض نسخ القدیمه از صلح بالمهملتین فی الموضعین فلموزه یعنی که اونجایی که سلج و با قونوس همراه کرده، که اونجایی که سلج و با هجر و من همراه کرده، هر دو نسخه صلحه. و هو سبب لیستقیم الترقی من الاقرب الی الابعد فی الموضوع. بعد ظاهرا این آلمان که نوشتم، ولی شاید تو خود همون حاشیه باشه، شاید من از کتاب لغت در آوردم، یادم نیست، الان تو پرانتزم نوشتم. از صلح که صورت ولد الحجل، حجل یعنی کبک. خب این عبارت حاشیه هم خوندم، توضیحاتم که داده بودم مربوط به این حاشیه بود، توضیحاتش هم گفتم، هم حاشیه روشن شد هم عبارت ابن سینا. فکذالک، این کذالک عرض کردم عدل اون کماست، همونطور که بیاض با تکثر نوعی موضوع متکثر به نوع نمی شود، فکذالک در نسخه های، در دو تا نسخه که دست منه، بعد از کذالک این لیسه هست و باید باشه. بعد از کذالک تو نسخه ها لیسه وجود داره و باید این لیسه باشه. فکذالک لیسه نفس و تکثر الموضوع به نوع و به جنس یوجب تکثر الحرکت، تکثر الحرکت به نوع و به جنس. بله، به جای نفس لیسه است، ولی از نسخه که من دارم هم لیسه هست هم نفس هست. فکذالک لیسه نفس و تکثر الموضوع به نوع و به جنس، صرف این که موضوع تکثر به نوع دارد یا بلگنس دارد، لیسه یوجب، لیسه ای که سر تکثر در آمده و سر یوجب درش میریم. لیسه نفس تکثر نوعی یا جنسی موضوع یوجب تکثر نوعی یا جنسی حرکت را، صرف این که موضوع تکثر نوعی یا جنسی دارد موجب نمی شود که حرکت هم تکثر نوعی و جنسی داشته باشد. تا اینجا مطلب تموم شد. ایشون با مثال بیان کرد که تکثر نوعی و جنسی موضوع باعث تکثر نوعی و جنسی حرکت یا سایر عوارض نمی شود. اما جهتش چیه؟ چرا این چنینه؟ چرا تکثر شخصی موضوع باعث تکثر شخصی عرض میشه، اما تکثر نوعی موضوع باعث تکثر نوعی عرض نمیشه؟ ایشون جواب میده، جوابش هم جواب علمی و اصطلاحیه، دیگه به مثال تمسک نمی کنه. میفرماد که تکثر نوعی از ناحیه تکثر فصل درست میشه، ولی تکثر جنس، تکثر شخصی از ناحیه تکثر اعراض درست میشه. این اعراض اگر بر موضوعی وارد شود، عروضش بر موضوع و اضافه اش به موضوع اعراضی است برایش، فصل نیست. بیاض وقتی آرزه برای یه موضوع میشه، این عروضش بر موضوع فصلش نیست، این عروضش بر موضوع یکی از عوارض شخصی است. این عروض میتواند اگر متعدد شد، میتواند تعدد شخصی درست کند، اما اگر متعدد شد نمیتونه تعدد نوعی درست کند، چون فصل نیست. فصل اگر متعدد شد نوع رو متعدد میکنه، عرضا که متعدد شد نورو متعدد نمی کنه. این اگر موضوع متعدد شد، عروض متعدد میشه. این بیاضی که آرز است بر این موضوع، اون یک بیان دی بیاض دیگه که آرز است بر موضوع دیگر، اینا دوتا عروض دارن. این عروض این عرض رو از اون عرض جدا میکنه، اما شخصا جدا میکنه. چرا؟ چون اگر عوارض مختلف شدند، اشخاص مختلف میشن، و این عروض یه نوع عرضه، اون عروض هم یه نوع عرضی دیگه است. این اعراض باعث شدن که این دوتا بیاض ها مختلف بشند. اما اگر عروض فصل نیست، که نیست، باید تکثر نوعی پیدا نشد. بنابراین اگر عروض‌های مختلف که در وقتی که موضوع مختلف باشه ما عروض‌های مختلف داریم، اگر عروض‌های مختلف داشته باشیم عرض‌های مختلف داریم، بنابراین اشخاص مختلف داریم، ولی فصول مختلف نداریم که اشخاص که انواع مختلف داشته باشه. روشن چی عرض میکنم؟ فصول مختلف باعث اختلاف نوعی میشن، اما عوارض مختلف باعث اختلاف نوعی نمیشن. و در جایی که موضوع مختلفه عروضها مختلفه، موضوعها مختلفه، قهرن عروض عارضها مختلفه، عروضها فصل نیستند که اختلافشون باعث اختلاف نوع بشه. عروضها عارضند، اختلافشون باعث اختلاف شخص میشه. خلاصه استدلالیشونه. و ذلك لأن تکثر الشیء بالنوع یتبع تکثر الفصول. اگر شیئی بخواهد متکثر بالنوع شود به این است که متکثر بالفصل شود. تکثر نوعی تابع تکثر فصوله. اگر فصل متکثر شد نوع هم متکثر میشه. تکثر نوعی تابع تکثر اعراض نیست. اگر اعراض متکثر شد لازم نیست که فصل، لازم نیست که نوع هم متکثر بشه. خب این به طور کلی تکثر شی به نوع تابع تکثر فصوله، این کبرای کلی. حالا صغرا رو میگیم. اضافات الاعراض الی موضوعاتها از فصول نیستند. این صغراست. کبرا اینه که در صورتی شی متکثر به نوع میشه که فصلش متکثر باشه. صغرا اینه که عروض فصل نیست. پس اگر عروض مختلف شد فصل مختلف نشده تا نوع مختلف بشه. و اضافات الاعراض الی موضوعاتها، این که این عرض مال این موضوعه، اون عرض دیگه مال موضوع دیگه است که اختلاف موضوعها رو داریم و قهرن اختلاف عوارض رو داریم، این اضافات از جمله احکام عرضیه برای اعراضن، نه از جمله فصول باشن. چون از جمله فصول نیستن پس اختلافشون باعث اختلاف نوع نمیشه، اختلافشون باعث اختلاف عرض میشه. اختلاف عرض هم منشأ اختلاف شخصه نه منشأ اختلاف نوع. فقط علمته، این فقط علمته تثبیت این صغراست. میخواد همین صغرا رو دوباره بیان کنه، از دو طرف هم بیان میکنه، شاید روشن میشه، توضیح خارجی لازم نداره. فقط علمته ان الارضیه لماهیات الاعراض جوهریت، برای اون پنج نوع جوهر جنسه، ولی ارضیت برای نه نوع عرض جنس نیست. ولی اگر جنس بود که عرض ما که مقولات ما دوتا می شود نه ده تا. مقولات یعنی اجناس عالیه. اگر عرض جنس عالی بود و نه تا نوع تحتش بود ما دوتا مقوله بیشتر نداشتیم، یکی جوهر یکی عرض. در حالی که گفتن مقولات ما ده تاست، یکی جوهر نه تاش عرض، معلوم میشه اون نه تا عرض همشون اجناس عالیه هست. پس عرضیت برای اون نه تا عنوان عارض دارد نه عنوان جنس. پس عرضیت برای این نه تا حالت عرضی دارد، نه حالت جنسی دارد نه حالت فصلی دارد، اصلا جز ذاتیات نیست. فقط علم تا در منطق که عرضیت برای ماهیات اعراض این نماهیه من المعان العارضه اللازمه دون المقومه. عرضه منطقه، عرض لازمه که منفک نمیشه، جز مقومات نیست. پس نمیشه فصل حسابش کرد، نه جنس میشه حسابش کرد نه فصل میشه حسابش کرد، بلکه باید عرض حسابش کنید. خب عرضیت عرض است، اون وقت عرضیت این بیاض لموضوعن با عرضیت اون بیاض لموضوع دیگر فرق میکنه، اما عرضیت ها فرق میکنه. عرضیت ها که ذاتی نیستن، اگه ذاتیت ها فرق میکردن ذاتی ها فرق میکردن نوع مختلف میشود، اما ذاتی که فرق نکرده، امر عرضی فرق کرده و با تفاوت امر عرضی شخص متفاوت میشه نه نوع متفاوت بشه. فقط علم تک عرضیت برای ماهیات عراض از معانی مقومه نیست بلکه از معانی عارض است. این از طرف عرضیته. از اون طرف این ذوات عرضی به موضوعاتشون اضافه پیدا میکنه، این اضافه هم امر عرضی است. توجه میکنید هم اصل عرضیت رو ملاحظه کرد، هم اضافه عارض به موضوعش رو حساب کرد. خیلی به هم از هم دور نیستند، ولی بالاخره دو چیزند. یکی اون اصل عرضیت که برای همه اینها است، برای همه این نقطه است، اون رو گفت جنسشون نیست، ذاتیشون نیست، بلکه عارضشونه. یکی هم اضافه ای که هر عرضی به موضوع خودش پیدا میکنه، که اینم تعبیر عبارتان اخرایی از همون عرضیته، ولی عرض میکنم بالاخره بازم یه ذره فرق میکنه. اینم نگاه میکنه میگه اینم جزء عوارضه، اینم جزء ذاتیات نیست. پس آنچه اختلاف پیدا کرده عارض بوده نه ذاتی. بنابراین نباید توقع داشته باشید که حرکت یا بیاض اختلاف نوعی پیدا کنند، به صرف این که موضوعشون اختلاف نوعی داره. موضوعشون اختلاف نوعی داره ولی خودشون اختلاف نوعی ندارن. چرا؟ چون خودشون اختلاف به عارض بودن دارند، اختلاف به اضافه دارند، و اختلاف به اضافه و اختلاف به عرضیت اختلاف به ذاتی نیست. پس نمیتواند منشا اختلاف نوعی شود. و اضافات و ذوات العرضیه به موضوعات مختلفه خودشون، این اضافات هم امورون عارضتون لها لا مقومتون ایاها، نه اینکه مقوم باشد برای این اعراض مانند تقویم فصول. خب پس انواع رو نمیشود با اختلاف اعراض مختلف کرد، انواع رو باید با اختلاف فصول مختلف کرد. اما اشخاص چی؟ اشخاص میفهمد ابی نداره، با اختلاف اعراض میشه مختلفشون کرد. اما تکثر اشخاص که قبلا در خط دوم همین فصل گفتیم، که گفتیم کما ان البیاض مثلا انما یکون متکثرا بالعدد اذا تکثر موضوع و زمان، و تکثر موضوع و زمان رو در وحدت شخصی و چسس شخصی دخالت دادیم، اما در وحدت و کثرت نوعی دخالت ندادیم. علت دخالت ندادن توضیح داده شد. حالا علت دخالت دادن تکثر موضوع و تکثر زمان در اختلاف شخصی رو میخوام بیان کنیم، که چرا در وقتی که موضوع مختلف بود شخصا یا زمان مختلف بود شخصا حرکت یا بیاض مختلف میشوند شخصا. اینو باید بیان کنیم وسط مطلب. این منتها این یه تیکرم بخونم ایب نداره، یه تیکرم بخونم. بله ولو وقت گذشته. اما تکثر اشخاص فلیس متعلقا بالفصول ذاتیه بل بالعوارض، یعنی با تکثر اشخاص از ناحیه فصول ذاتی نیست بلکه از ناحیه عوارض میاد. اون وقت این اضافات عرضی میتوانند اگر مختلف بودن میتوانند منشأ اختلاف اشخاص بشند، اگرچه نتونستن باعث اختلاف انواع بشند. پس اختلاف موضوع تونست. حالا اختلاف زمان چی؟ اختلاف موضوع چون این نسبت دارد به این موضوع، اون یکی نسبت دارد به این موضوع، نسبت ها متفاوتند، پس عرض ها متفاوتند. اگر از عرض ها متفاوت شدند میتونه اشخاص متعدد باشه. حالا زمان چی؟ زمان همیشون میفرماد که اونها میتونن باعث اختلاف بشند اما اختلاف شخصی، و نمیتونن باعث اختلاف بشن اما اختلاف نوعی. دو خط بعد از فصل حرکه یختلف نوعها وارد بحث میشه در این که چطور اختلاف نوعی برای حرکت درست کنیم. من میخواستم تا اونجا بخونم ولی ظاهرا نمیشه. این عمل از منت و فلا تختلف اون رو برای بحث.